أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يلد ولم يولد أصول قطعیه‌ای از مدارک وحیانی مطرح شد و 14 اصل در ارتباط با این عنوانی که گفتیم اصول قطعیه شمرده شد و بنا شد به تفصیل بیشتری از ابتدا این اصول تشریح بشه. نسبت به اصل اول لم یلد ولم یولد، مدارک وحیانی به مقدار لازم از قرآن و حدیث گفته شده بود و اشاره شده بود در ابتدای بحث به این که هم موضع گیری در مقابل آراء بشری با توجه به روشن شدن این اصول مشخص تر می شود و هم متشابهاتی که در محتوای این مطلب به نظر می رسد، چون این اصل قطعی فهمیده شد، اون متشابهات باید به گونه ای معنا بشود که این اصول و در ارتباط با این اصل اول که مقداری صحبت شد به جای خودش محفوظ بمانه. در ارتباط با موضع گیری اصل لم یلد ولم یولد گفتیم که منافی است با مسئله تنزل و ترشح و سقوط و نزول از سقع ربوبی به تعبیری و تعبیرهای مختلف دیگر از سه متن گفته شد. یکی از درر خوندیم و دیگر از شرح نهج البلاغه به عرضتون رسید و سوم هم از روش رئالیسم که در این متون تصریح بر این بود که کائنات وجودات نازله از حضرت حق هستند با تعبیرهای مختلف و مشخص شد که تنافی دارد با این اصل لم یلد ولم یولد. در ارتباط با متشابهات آیه شریفه مطرح شد، نفخت فیه من روحی، که این آیه مبارکه ظهورش در این است که خداست و روحیست و از اون روح در حضرت آدم قرار گرفته از چیزی و به نتیجه تبعیض و تقسیم و ولادت و امثال این تعبیرها در ارتباط با خداوند متعال. در این مورد هم گفته شد که با توجه به این اصل قطعی این آیه شریفه باید معنایی بشود که با این اصل قطعی منافات نداشته باشد و می گفتیم با تعبیر خوشبختانه گفتیم که در خود احادیث معنا شده. دو تا حدیث در این مورد خوندیم، اونا رو تکرار نمی کنیم. دو سه حدیث دیگر در همین باب نفخ روح هست. این دو سه حدیث هم لازم به نظر رسید که صحبتش بشه. پس بنابراین در این موضع هستیم صحبت الانمون که اصل لم یلد و لم یولد چون اصل قطعیست، اگر در ارتباط با این مطلب متشابهی در مدارک وحی دیدیم، به تعبیر درستر حدیثی دیدیم، آیه‌ای دیدیم که با لم یلد و لم یولد سازگار نیست، بایستی در جهت فهم اون حدیث، توجیه اون حدیث، هرچه که مطرح می شود اصل لم یلد و لم یولد برش حفاظت بشه. حالا نسبت به این آیه شریفه دو تا حدیثی که خوندیم تصریح به این مطلب بود که این روح مخلوقی است از مخلوقات پروردگار و خداوند متعال به خاطر عظمت این مخلوق به خودش نسبت داده است، همچنون که بیت را به خود نسبت داده است و بیتی فرموده است. اینجا هم همینطور دو تا حدیث خوندیم. در این باب در توحید صدوق که در صفحه 170 شروع میشه، این باب، باب 27، چند حدیث دیگر هست که مناسبه که این احادیث هم قرائت بشه. یک حدیث حدیثی است که ربطی به این بحث نداره. اگر برخورد کردیم معلوم هست، تذکر است که اون حدیث در ارتباط با این مسئله نیست، با ارتباط با روح حضرت آدم نیست. اون باید بحث خودش بشه که مقصود چیست. و اون حدیث، حدیث دوم در همین باب 27 هست که در صفحه 171 هست. و حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی احد صمد لیس له جوف و انما الروح خلق من خلقه نصر و تأیید و قوت یجعله الله فی قلوب الرسل و المؤمنین. این در ارتباط با روح مربوط به نفخ در حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام نیست، بلکه همان است که در آیه شریفه و سوره مجادله هست که وقتی خوبها معرفی میشن بعد گفته میشه و ایدهم به روح من. تأیید خاصی است، قدرت خاصی است که خداوند متعال به بعضی از عبادش و به همه رسول عنایت میکنه. این حدیث در ارتباط با اون مسئله است، بنابراین ربطی به بحثمون نداره. حدیث دوم از این باب 27 که گفتیم. و اما حدیث امروزمون غیر از حدیث اول و سوم که خونده شد، حدیث اول و حدیث سوم در این باب از توحید صدوق قرائت شد که نص در این بود این روح مربوط به حضرت آدم که نفخت و فی من روحی مخلوق و مدبر و محدث و امر کرده خداوند متعال فرشته را که نفخ کند در آدم، که مشخصا معناش معلوم و هیچ منافاتی با لم یلد و لم یولد نداشت. حالا حدیثی که امروز به عرضتون میرسه، حدیث چهارم که مربوط به همین روح میشود. حدیث چهارم که در صفحه 172 آمده این است که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح التي في آدم و نفخت فیه من روحی، از همون روح سوال میکنه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح التي في آدم، و همچنین والتي في عیسی، باز در ارتباط با حضرت عیسی هم در سوره نساء، اواخر سوره نساء، اونجا نسبت به حضرت آدم داره که روح من اونجا هم هست. والتي في عیسی علیه السلام، ما هما، چه روحیست این دوتا روح؟ قال روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما روح آدم و روح عیسی. اینا دوتا روحی هن که مخلوقان، روحان مخلوقان، خدا اختیارشون کرده، انتخابشون کرده، یکی روح آدم، یکی هم روح حضرت عیسی، و به نتیجه به این صورت تعبیر شده. پس باز تصریح به این است که این روح مقصود ذات مقدس حضرت حق نیست، بلکه روحان مخلوقان مشخصه.
این
بله، روحان مخلوقان، روح از کلماتی است که در ارتباط با او هم مؤنث هم مذکر تصریح شده در کتب ادبی، که روح هم ضمیر مذکر هم ضمیر مؤنث، هم صفت مذکر هم صفت مؤنث، براش جایزه. بنابراین مخلوقان هم یه وجه درستشه. و اما حدیث دیگر حدیث پنجم از همین بابی که خوندیم و در همین صفحه‌ای که عرض شد، حدیث این چنین: عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی قال من قدرتی و نفخت فیه من روحی قال من قدرتی. پس در این حدیث باز مربوط به بحثمون هست، سوال کرده از این که این روحی که اینجا هست چی میشه معناش کرد. حضرت فرمودن این معناش اینه که من قدرتی. در نسخه بهار یک کلمه اضافه هم داره که من قدرتی من الملکوت، یک من الملکوتی بعد داره. خب این هم باز مشخص است که چی میشه معناش. نفخت و فیه من روحی ای من قدرتی، یعنی نشأت این روح از قدرت من، نشأت من قدرت من، یعنی از آثار قدرت پروردگار، یکیش خلقت این موجود عظیم و عجیب و شگفت‌انگیز است که مسئله روح است. بله، هیچ مشکلی نداره. بله، حالا اگر اجازه بدین که بعد خدمتتون باشم، چون وقت خیلی کمه، این حدیث دیگرم بخونم و در نظرتون باشه، فراموش نکنین، بعد خدمتتونه. پس بنابراین و نفخت فیه من روحی قال من قدرتی، این هم مشخصه، من قدرتی، یعنی نشأت من قدرتی، مسئله نداره. باز منافاتی با لم یلد و لم یولد با توجه به این معنایی که می شود نخواهد داشت. یعنی این عبارت شریفه قرآن که به ظاهر منافات با لم یلد و لم یولد دارد، در این احادیث به گونه ای معنا شده که منافات برطرف می شود و مشکلی نخواهد داشت. حدیث آخر در این مورد، حدیث ششم در همین صفحه 172، حدیث اینه: عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل فاذا سويته ونفخت فيه من روحي قال ان الله عز وجل خلق خلقا وخلق روحا ثم امر ملكا فنفخ فيه. این هم خیلی مشخص تتمه‌ای داره که عرض میکنم. قال ان الله عز وجل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ این ملک به امر پروردگار فیه در آدم. پس اینم مشخصه که چی؟ یعنی مخلوق است و غیر ذات مقدس حضرت حق است و با لم یلد و لم یولد منافاتی نداره با این معنایی که در این حدیث به این صورت صریح آمده. جمله آخرش یه مقدار دقت میخواد. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئا هی من قدرته. بنابراین اون چه که در ارتباط با این جریان گفته شد فکر نکند کسی که این از قدرت خدا نقصی در کار هست. مقدور خدا نیست، خدا امر کرده است به فرشته که فرشته این کارو بکنه. فلیست این که خدا امر کرده، حالا این یک معنایی است که بعضی کردن ممکنه جور دیگه هم معنا کرد ولی به همین فعلا اکتفا میکنیم. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئا هی من قدرته، یعنی این که خداوند به فرشته امر کرده است که این کار رو بکند نه از باب این است که خود این کار مقدور خدا نیست. چرا؟ خدا هر کاری که بخواهد بدون واسطه فرشته و اسباب هم میتواند انجام بدهد. اینجور نیست کسی از این که گفته شد ثم امر ملکن فنفق فی فکر کند که این کار مقدور حضرت حق نبوده. خیر، خود این که فرشته هم این کار رو میکنه در ارتباط با قدرت خداست. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئا، خیر از قدرت خدا چیزی کم نمیشه. اینجور نیست که مقدور خدا نباشه، بلکه خود این کار هم من قدرت الله. خب تا اینجا احادیث مربوطه رو به عرض رسوندیم. انشاءالله باز توضیحات بیشتر و تتمش جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.